گذشتش مادر، پدر و خانوادش برای زندگی جدیدش استفاده میکنه.
بله.
ماجرا با ورود مرد جوانی به زندگی این دختر ادامه پیدا میکنه و اتفاقاتی رو رقم میزنه.
بسیار عالی.
داستان دارای هیجان و تعلیق بسیار هستش. انواع کشمکش ها رو میتونیم در داستان ببینیم. بازگشت به گذشته، رفت و برگشت میان گذشته و زمان ها رو داره، همراه با احساسات بیان شده و به طور کلی خانشش خالی از لطف نیست.
خیلی هم خوب. خانم شاهیان، نمیدونم شما چند ساله اید، آیا دوره جنگ رو تجربه کردید یا خیر، اما میخوام بپرسم که چی شد که اصلا سراغ موضوع دفاع مقدس رفتید؟ آیا پیش از این هم کتاب دیگری در این حوزه داشتید؟
خواهش میکنم. من متولد سال 1956 هستم.
بله.
خودم در جنگ واقعیتش نبودم، اما داستانای کوتاهی در این مورد نوشتم. البته مطالعه در این مورد خیلی زیاد داشتم.
بله.
و علاقمند شدم به این حوزه.
بسیار خوب.
عرض کنم که داستان، بله، داستان کوتاه سجاده که باز برمی‌گرده مسئله شهادت و اسارت در مسابقات قرآن اطرت در سالهای گذشته البته مقام کسب کرده، داستان وضو همینطور و تعداد داستان کوتاه دیگه هم در این مورد نوشتم و بعد از اون این رمان رو در واقع به چاپ رسوندم.
خیلی هم خوب. سرکار خانم، با توجه به اینکه شما دستی بر آتش نوشتن برای دفاع مقدس دارید، بفرمایید که به نظرتون زنان دست به قلم و زنان نویسنده بر ادبیات پایداری سرزمینمون چه تأثیری داشتند؟
بله، ببینید، اگر بخوام مروری داشته باشم به تاریخ جنگ و دفاع مقدس در مقوله ادبیات، باید عرض کنم خدمت شما که خب بعد از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی ادبیاتی به نام ادبیات مقاومت و ادبیات جنگ به وجود میاد و بسیاری از هنرمندان، نویسندگان معاصر نسبت به جریان جنگ احساس مسئولیت میکنن و خب آثار بسیاری در قالب‌های رمان، داستان کوتاه، شعر، خاطره نویسی و صورت‌های مختلف نمود پیدا میکنه.
بله.
و به این ترتیب یه فصل جدیدی در ادبیات ایران باز میشه. در این ادبیات به عقیده من البته هم آثار بسیار پررنگی از حضور زنان در دفاع مقدس در کنار مردان می‌بینیم و همین که بانوان صاحب قلم در این عرصه خوش درخشیدن.
بله.
و در نتیجه آثاری به وجود اومده که در اونها نقش زن به عنوان مادران شهدا، همسران، زنان اسرا خب پررنگ دیده میشه و ایثار و فداکاری و شخصیت والای زنان ایرانی در دوره دفاع مقدس مورد توجه قرار
میگیره. همینطوره. بسیار عالی. از شما خیلی متشکرم سرکار خانم. براتون آرزوی موفقیت بیش از این دارم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادین. سپاسگزارم. برای شما و همه عزیزان شنونده آرزوی سلامتی، شادی و موفقیت دارم.
سپاس.
سطرهای ناخوانده. ناخوانده
تا پایان عملیات رمضان من و آقای صیاد شیرازی مستقیما زیر نظر خود امام جنگو اداره می کردیم. البته طرحامونو می بردیم در شورای عالی دفاع که مقام معظم رهبری هم بود، آقای هاشمی و دوستان دیگه هم بودن. ما یه کلیاتی رو اونجا تصویب می کردیم، هیچ وقت هم وارد جزئیات در حقیقت نمی شدیم. خب این مرحله هم به پایان رسید. چرا؟ چون ما در عملیات رمضان من احساس کردم که اختلاف بین ما و ارتش دیگه به تنهایی من و برادرم صیاد نمیتونیم حل بکنیم. شاید مسئله شکست ما بی تأثیر نبود در رمضان. ما تو رمضان مشکلی نداشتیم، یعنی من و ایشون تونستیم تصمیم بگیریم، دستور بدیم. بعد من رفتم خدمت از امام. یعنی این نکات مهمه، چون این نکات شما از من خواستید که من ناگفته رو بگم دیگه. من رفتم خدمت از امام، به از امام عرض کردم آقا شما باید یه نفر بذارید بالا سر من و برادرم صیاد. که هماهنگی ما بیشتر بشه. و من مقام معظم رهبری رو پیشنهاد میکنم، ایشون رئیس جمهور بودن اون موقع، چون ارتش ایشون رو قبول داره، منم از ایشون اطاعت میکنم و اگر ایشون فرمانده جنگ بشه ما بهتر میتونیم جنگ رو اداره کنیم. امام دست من رو گرفت فرمودن که شما اینو به کسی نگید. من خودم یه چیزی تو ذهنم بوده اینو با کسی طرح نکنه. ما اومدیم بیرون، یک هفته بعد حکم تمشیت امور سپاه و ارتش برای مقام معظم رهبری صادر شد.
با سطرهای ناخوانده همراه شماییم از شبکه فرهنگ. لطفاً بفرمایید عروس جنوب نوشته کدام یک از این بانوان نویسنده دفاع مقدسه؟ گزینه یک شمسی خسروی، گزینه دو معصوم رام هرمزی، گزینه سه رازی تجار و گزینه چهار زهرا زواریان. اخبار کتاب. نشست از خاطر نگاری تا واقع نگاری برگزار می شود. خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و دفاع مقدس نشسته از خاطر نگاری تا واقع نگاری را برگزار می‌کند. اینک آقای دکتر رحیم نریمانی، مدیر کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران با ما هستند در سطرهای ناخوانده تا درباره این نشست بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم آقای دکتر نریمانی، با گرامی داشته هفته دفاع مقدس از شما تقاضا میکنم درباره این نشست برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و حماسه و جانفشانی ها و مقاومت جوانمردان و شیرزنان ایران اسلامی رو در 8 سال دفاع مقدس گرامی می‌داریم و در حقیقت یاد خاطره 229 هزار شهید، جانبازی و ایثارگری 590 هزار جانباز عزیزمون و همچنین 43 هزار آزاده سرفراز کشور رو در این ایام افتخار و بالندگی به افتخارات در حقیقت ایران اسلامی یاد خاطرشون گرامی میدن. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. این آماری که شما اعلام میکنید شاید به نظر عدد و رقم بیاد، اما واقعیت اینه که هر یک عددش و هر یک رقمش یک زندگی رو دستخوش تحول بسیار کرده. هر جانبازی و فداکاری و رشادتی که مردمان این سرزمین در روزهای مقدس دفاع داشتند برای صیانت از ایران اسلامی منجر شد به از دست دادن یک عزیز، به قطع عضو یک جانباخته عزیز و حالا عزیزانی که به اسارت رفتن. و این هر یک عدد و هر یک رقمی که دارید بهش اشاره میکنید یعنی تحول در یک نسل، تغییر در یک زندگی و فکر میکنم که خیلی خیلی عظیم و قابل اعتماد.
و این نسلی که نسل نخبه بودند و نسل در حقیقت دلشیفته و در حقیقت خالص برای خدمت برای مردم. من آمار دیگه هم سرکار خانم خدمتتون بگم، بیش از 50% از شهدای ما سن شهادتی که داشتن بین 15 الی 24 سال بود.
عجب.
و در حقیقت نسل نوجوان و جوان ما بودن که مردانه و در حقیقت با غیرت از ایران اسلامی دفاع کردن و از آرمان‌های کشور دفاع کردن.
یقیناً همینطور
نشون میده که در حقیقت نسل جوان ما بودن که در این دوره وارد عرصه شدن و حماسه آفریدن.
درود خدا بر ایشان. آقای دکتر نریمانی، ابتدا تقاضا میکنم درباره این نشست از خاطره نگاری تا واقعه نگاری برای مخاطبان ما اطلاع رسانی کنی تا بعد بریم سراغ دیگر آیین‌ها و مراسم که قرار هست به مناسبت این هفته برگزار کنید.
بله، خاطره نگاری و تا واقعه نگاری که مربوط به خانه کتاب ادبیات ایران هست، اما در بنیاد شهید و میرسایگران با همکاری رادیو فرهنگ انشالله روز شنبه برنامه رونمایی از 12 عنوان کتاب حوزه ایثار و شهادت رو داریم که با حضور قائم مقام محترم صدا و سیما، معاونین و مدیران بنیاد شهید و میرسایگران، معاون محترم صدای سازمان صدا و سیما که خودشون هم از آزادگان و جانبازان عزیز هستن و جا داره که من از همین رسانه از مسئولین محترم رادیو فرهنگ تقدیر تشکر کنم که به فرهنگ ایثار و شهادت در توجه ویژه داشتن و انشالله یک ویژه برنامه رو روز شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر انشالله به صورت زنده در بحث رونمایی کتاب همراه با تجلیل از ایثارگرانی که در رادیو فرهنگ هستن و جمعی از نویسندگان عزیزی که در حوزه ایثار و شهادت قلم میزنن رو خواهیم داشت.
درود بر شما. از همینجا از مخاطبانمون دعوت میکنیم که روز شنبه 3 مهر از ساعت 4 بعد از ظهر شنونده باشند تا این آیین رونمایی رو بشنوند. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر نریمانی و براتون آرزوی توفیق بیش از پیش دارم.
من هم از شما تشکر میکنم بابت وقتی که به من دادید. انشالله که در زمینه ترویج فرهنگی سار شده همه رسانه ها به خصوص رسانه های دیداری و شنیداری انشالله بتونیم وظیفه اصلی که الان در این بوه بر عهده ما هست برای زنده نگه داشتن یاد خاطر شهدا انشالله همه موفق باشیم.
امید که اینطور باشه و فراتر از شعار این رخ بده. ازتون متشکرم و خدا حافظ.
در امان خود.
قطعه ایران جوان یا وطنم که نخستین سرود ملی ایران هم نامیده میشه از جمله مهمترین اشعار ماندگاری هست که در رسای وطن سروده شده. این اثر از جمله آثار بیژن ترقی، شاعر و ترانه‌سرای معاصر هست که خواننده‌های زیادی اون رو بازخوانی کردند. بیژن ترقی مهرماه 1384 خورشیدی سرود ایران جوان رو برای ارکستری با رهبری و تنظیم پیمان سلطانی نوشت که بعد هم با رهبری فرهاد فخرالدینی و صدای سالار عقیلی اجرا شد. این شاعر در مقدمه این سرود اینطور نوشته: آرزو داشتم شعری و سرودی در عظمت و بزرگی وطنم بسازم. از خدای بزرگ سپاسگزارم که در اواخر عمر به این آرزوی خود رسیدم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران. بام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشان بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
سطرهای ناخوانده به شما تقدیم میشه از ایستگاه فرهنگ در یادکرد و گرامی داشت روزهای مقدس دفاع. دوستان عزیز، 30558 220-588-20 و 220-485 در اختیار شماست تا بفرمایید کتاب عروس جنوب نوشته کدام یک از بانوان نویسنده دفاع مقدسه. گزینه 1 شمسی خسروی، گزینه 2 معصوم رام هرمزی، گزینه 3 رازی تجار و گزینه 4 زهرا زواریان. سطرهای ناخوانده.
مقام معظم رهبری رئیس شورای عالی دفاع میشه، منم فرمانده سپاه هستم، بعدم صیادم فرمانده نیرو زمینی هست. البته دیگه به دلیل اون بحثی که در زمان بنی صدر مطرح شده بود، امام دیگه فرمانده کل قوا رو به کسی نمیده، خودش فرمانده کل قوا رو مستقیما به دست میگیره. پس در سال دوم جنگ امام خودش فرمانده کل قواست، مقام معظم رهبری رئیس شورای عالی دفاع است، من در سپاه هستم، برادرم صیاد شیرازی هم در ارتشه. خب حالا شما ملاحظه کنید، ما ظرف 10 ماه اکثر سرزمین‌های جمهوری اسلامی ایران رو آزاد کردیم. بنابراین این که گفته بشه امام در صحنه جنگ نقش مستقیمی نداشته، دورادور نظاره‌گر بوده، اینطور نیست. اتفاقا وقتی که امام فرمانده کل قوا رو به دست گرفت و ترتیبات جدید نظامی و سیاسی پیش اومد، ما یه جهش بسیار بزرگی کردیم.
ساعت 17:49 است و ما در کنار شما هستیم در آغازین روز ماه مهربان فصل پاییز که دومین روز هفته گرامی داشت دفاع مقدس هم هست. 3558 رو به یاد داشته باشید. لطفاً بفرمایید که عروس جنوب نوشته کدام یکی از زنان نویسنده دفاع مقدسه. گزینه 1 شمسی خسروی، گزینه 2 معصوم رام هرمزی، گزینه 3 رازی تجار و گزینه 4 زهرا زواریان. بسیار خوب. حالا ارتباط تلفنی ما با یکی دیگر از بانوان هنرمند سرزمینمون در حوزه دفاع مقدس برقرار شده. خانم معصوم فراهانی، پژوهشگر و نویسنده دفاع مقدس. ایشان مسئول ادبیات پایداری انتشارات کتاب جمع‌کران هم هستند و همچنین دبیر بخش تولید کتاب‌های ستاد ملی گفتگوی شهدای قم. سرکار خانم، سلام عرض می‌کنم. اوقات شما به مهر.
سلام، وقت شما بخیر. ممنون که این فرصت رو در اختیار رو بنده گذاشتید که از طریق برنامه شما با شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ صحبت بکنم.
خیلی متشکرم. خانم فراهانی گرامی، موضوع امروز برنامه ما تأثیر زنان بر ادبیات پایداری است. شما مسئول بخش ادبیات پایداری هستید در انتشارات کتاب جمع‌کران، شاید خیلی خوب بتونید درباره این موضوع برامون بگید. به نظر شما بانوان دست به قلم این سرزمین در حوزه ادبیات پایداری چقدر اثر بخش بودند و چقدر تأثیر گذار؟
بله، عرض کنم حضورتون که البته یک سوال که نقش حالا تاثیر قلم زنان در ادبیات پایداری یک سوال بسیار کلیه و به اندازه یک پایان‌نامه دکتری میشه در مورد صحبت کرد. اما به عقیده من تاثیر نویسندگی زنان در حوزه رپورت مقدس بر اثر ادبیات ما یک تاثیر تکمیل کنندگی نویسندگی مردانه. حالا به جهت ویژگی شخصیتی که مردها و زنها دارن، مردها کلی نگرن، زنها دوزی نگرن، و از اون طرف تجربه زنان و مردان در جنگ کاملا با هم متفاوته. مردها در میدان جنگ رزم و مبارزه و دفاع رو تجربه می کنند، اما زنها در پشت جبهه به عنوان پشتیبان مردانه در جنگ در واقع تجربه متفاوتی دارن. از زمانی که زنان وارد عرصه ادبیات پایداری شدن، در واقع مکمل و تکمیل کننده نیمه دوم دفاع مقدس شدند و بعد از اینکه زنان این عرصه رو شروع کردن، مردان هم شروع کردن به نگارش خاطرات مادران و همسران شهدا که اگر این اتفاق نمی افتاد قطعا بخش قابل توجهی از ادبیات دفاع مقدس نیمه تمام و نیمه کار باقی میموند.
بله، به نظر شما نگاشتن و نوشتن زنان در حوزه ادبیات پایداری تنها منحصر به خاطر نگاری هست یا فکر میکنید که میتونن تأثیر بیش از این هم داشته باشند؟
نه، اگر در مورد قالب ها بخواییم صحبت
کنیم، چون آخه فرمودین که مکمل نقش مردان هستن در نوشتن از جنگ تحمیلی، این رو پرسیدم.
ببینید، ما وقتی به کلن حوزه ادبیات نگاه میکنیم و بحث تاریخ نگاری در گذشته، نه در معاصر، در گذشته و حتی تا قبل از انقلاب بیشتر ما نقش و حضور مردان رو میبینیم، علاوه بر این که ما خب زنان ادیب کمی میشناسیم پیش از در واقع تاریخ انقلاب و حضور زنان کلن در تاریخ کمرنگه. اما بعد از انقلاب این اتفاق باعث شد که زنان ما حضور بیشتری در عرصه های مختلف داشته باشن، از جمله در نویسندگی، شعر و حوزه های ادبی. و خب این باعث میشه که اون همونجور که زنها در جنگ نقش بسیار موثری داشتن و اتفاقا کاملا نقش های متفاوت و بیشتری نسبت به مردان تو جنگ داشتن، این بُعد در واقع مقفول واقع نشه، به این بُعد هم پرداخته بشه. در مورد قالب هم نه، صرفا خاطره نگاری نیست. ما نویسندگان دهه هفتادی، دهه هشتادی داریم که دارن در قالب داستان و رمان کتاب‌های دفاع مقدس رو می‌نویسن، یعنی آنچه که از جنگ شنیدند رو پردازش می‌کنن و کتاب‌های خوبی هم در این در واقع قالب ها داریم.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم سرکار خانم، براتون آرزوی موفقیت دارم در حوزه‌ای که فعال هستید. فقط یک عبارتی در عنوان شغلی شما توجه منو جلب کرد، دبیر بخش تولید کتاب‌های ستاد ملی گفتگوی شهدای قم. ستاد ملی گفتگو،
کنگره شهدای استان قم.
بله، این کلمش جا افتاده بود. بسیار بله. عالی، اگر مایل هستید درباره این کنگره هم اطلاع رسانی کنید و بعد ما با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. کنگره ملی شهدای استان قم یک در واقع پیشنهادی رو به انتشارات کتاب جمع کردم و مدیر عامل انتشارات دادن در سال گذشته و اون هم در واقع تولید کتاب‌های با موضوع دفاع مقدس و شهدای استان قم به انتشارات بود. توی این بخش ما یک کار نوعی کردیم.
بله.
در کنگره‌های دیگه می اومدن یک سری نویسنده رو دعوت می‌کردن، با همین موضوع کار می‌شد، بعد به صورت ماکت بدون سیپا و به صورت گزارشی کتاب‌ها چاپ می‌شد و توی همون مراسم و کنگره توضیح می‌شد و تمام می‌شد.
بله.
یعنی ما توی بازار نشر این کتاب‌ها رو نمی‌دیدیم. ما امسال، یعنی از سال گذشته که کار رو شروع کردیم، با نویسندگانی که در واقع قرارداد بستیم و دعوت به همکاری کردیم، ازشون خواستیم که کتاب‌هاشون رو در واقع جزو بهترین کتاب‌هاشون بدونن، بیشترین وقت رو بگذارن و کتاب‌ها بنا هست که انشالله در واقع بازار نشر و توی کتاب فروشی‌ها ما ببینیم، به صورت گزارشی و کنگره‌ای نباشه.
به بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم.
خواهش میکنم.
براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید.
درود، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. داستانی که میشنوید برگرفته از کتاب هر روز ساعت 7:10 به قلم و نوشته سرکار خانم آذر خزایی سرچشمه است. امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید. هر روز ساعت 7:10 اون رو میدیدم. فکر میکنم از همون اول نظر منو جلب کرد. محل کارمو تغییر داده بودم و از اول آذر ماه سوار اتوبوسی میشدم که دوروبر ساعت 7:10 حرکت میکرد. زمستون شده بود. او هر روز همون پالتوی دودی تا پایین زانو و چکمه های قهوه‌ای چرمی رو میپوشید. دستکش های مشکی دستش میکرد. موهاش رو به طرز عجیب و در عین حال ملال‌آوری مرتب میکرد. اون هر روز ساعت 7:10 سوار اتوبوس می شد و اغلب سر خود رو بالا می گرفت و روی صندلی سمت راست قسمت مردان یک ردیف مانده به آخر می نشست. واجد ناراحت به او می اومد. از همون اول از او خوشم نیومد. این رویداد بیشتر برای من پیش میاد. افراد غریبه رو می بینم و بدون اینکه کلمه ای با اونو رد و بدل کنم فقط با نگاه کردن به اونها حس ناراحتی می کنم. نمی دونم از چی اون خوشم نمی اومد. اون روزم طبق معمول اون سوار شد و شانس آورد روی صندلی همیشگی خودش نشست که به طرز عجیبی همیشه خالی بود. روزنامه ای از کیف مشکی خودش در آورد و شروع به خوندن کرد. هر روز از صفحه ورزش شروع میکرد. پس از سومین ایستگاه دوباره دست در کیف خودش کرد و بدون اینکه نگاه خود را از روزنامه برداره یه لقمه نون سنگک پنیر مالیده شده بیرون آورد و در حال خوندن اون را خورد. از دهانش سر و صدا در نمی آورد. با این احوال با مشاهده او در حال خوردن حالت خوبی به من دست نمیداد. مرد همیشه نانش رو در کیسه نایلونی می گذاشت. از خودم می پرسیدم آیا او هر روز یه نایلون جدید برمی داره یا از همون قبلی ها چند مرتبه استفاده می کنه. پیش از اینکه اون حالت ناراحت و بی‌تفاوت خود رو در روبروی من از دست بده حدود 2 هفته اون رو تحت نظر داشتم. اون هر روز صبح تمام روز ذهنمو درگیر خودش می کرد. با حرص به اون نگاه می کردم. خشمگین بودم چون باید پیش از اون پیاده می شدم. بنابراین او از این امتیاز برخوردار بود که می دونست دقیق من کجا پیاده می شم. چند روزی در اتوبوس نبود و مرا عصبی نمی کرد. وقتی دوباره ظاهر شد 2 برابر از دستش عصبانی شدم. حالت پشت موهاش که غیر عادی و با این احوال کسالت بار بود، پالتوی دودی، صورت گرفته و اندوهگین و نون و پنیر و روزنامش مرا خشمگین می کرد. کار به جایی رسید که نه تنها در اتوبوس جلوی چشم من بود، بلکه فکر اونو با خودم به خونه می بردم. برای آشناهام از طرز خوردنش و چهره عبوسش تعریف می کردم. از اینکه خود را به دست خشم خود بسپارم لذت می بردم. دائم دلیلای تازهی برای این پیدا می کردم که چرا حتی حضورش مزاحم منه. بعدش اگه شنونده ها به من لبخند می زدن، صدای ناخوشایند اونو تشریح می کردم که پیشتر هرگز مشابهش رو نشنیده بودم. از این استبانی می شدم که یه روزنامه و صفحه ورزشیش رو همیشه می خوند و از اینجور چیزا. به من توصیه شد که با اتوبوس دیگه ای برم، ولی این کار به معنای 10 دقیقه خواب کمتر بود. اون که نباید منو از خواب و زندگی می داد. شب قبل دوستم شب رو در منزل من